هستید و با رسیدن به ساعت 10 شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. در برنامه این نوبت زمین 360 درجه با شما خواهیم بود و از کاربرد فناوری‌های نو و علوم دانش بنیان در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صحبت میکنیم. مهمانان ارجمندی روی خط تلفن با من هستند و در برنامه امروز در مورد این موضوع بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علیرضا نورپور، رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای دکتر نورپور، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. به شما هم روز بخیر میگم آقای سلیمانی.
با درود و عرض ادب، روز شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترمتون و جناب آقای دکتر نورپور هم سلام عرض میکنم به خدمت.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. من میخوام بحثم رو از نقطه ای آغاز بکنم که برای خود من به شدت چالش برانگیز هست و در واقع اون نقطه ایه که خیلی حرف و حدیث داره. واقعیتش ما اگر به دهه 1380 کشورمون رجوع بکنیم، در واقع با طنز اگر بخوام آمیختش بکنم، میرسیم به الگوی هر ایرانی یک شرکت. توی دهه 1390 رسیدیم به نقطه‌ای که الگوی ما شد هر ایرانی یک استارتاپ و هر سازمان و نهاد دولتی رفت به سمت ایجاد یه مرکز نوآوری و خیلی از این مراکز نوآوری به زعم من و از دیدگاه من نه تنها نیازی به وجودشون نبود که سببی بر این شدند که ما اتلاف بودجه داشته باشیم، اتلاف سرمایه مالی داشته باشیم، اتلاف نیروی انسانی داشته باشیم و یه سرخوردگی رو در کشور خودمون با دست خودمون پدید آوردیم. این اگر برگردیم به دهه 1980 امریکا، ایالات متحده امریکا، و بحث سیلیکون ولی رو در واقع یه رصدی بکنیم، توی دهه 1990 در واقع رسیدیم به اون نقطه‌ای که اون حباب استارتاپ ها ترکید و اون هیمنه‌ای که وجود داشت و ایجاد شده بود در کشور ایالات متحده برای استارتاپ ها از بین رفت و ما از این تجربه زیسته جهانی الگو نگرفتیم. اومدیم توی دهه 2010، یعنی تقریبا 20 چند سال بعد از اون اتفاق در ایالات متحده، همون تجربه رو در کشورمون دوباره پشت سر گذاشتیم، خواستیم خودمون تجربهش بکنیم، خواستیم چرخ رو خودمون اختراع بکنیم. و من یادمه، حالا این مثالی که میزنم مثالیه که دیگه خیلی واضحه، یکی از این مراکز نوآوری که مجوز داده شد و خیلی هم پر سر و صدا و پر تمطراق کار خودش رو شروع کرد، توی یکی از روزنامه‌های سازمانی ما بود و الان کار اون روزنامه به جایی رسیده که داره ساختمونش رو میفروشه که فقط بتونه حقوق بازنشستگانش رو تأمین بکنه.
با عرض پوزش از شما مخاطبان عزیز، دقایقی برنامه زمین 360 درجه رو قطع میکنیم و با توجه به اهمیت موضوع ارتباطی برقرار کردیم با شهر آبادان، با توجه به اینکه همکنون مراسم تشییع پیکر شهدای تازه تجسس شده در حال برگزاری است، گفتگو میکنم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم وفا صالح‌پوریان تا آخرین خبرها رو از این مراسم باشکوه به اطلاع شما عزیزان برسونه. خانم وفا پوریان، صالح پوریان، عذرخواهی میکنم، در خدمت شما هستیم. سلام، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترم آقای عطاری، روز شما هم بخیر و سلام خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه هموطنان عزیزمون که همیشه افتخار آفریدن. از آبادان در خدمت شما هستم. میدونید که آبادان و خرمشهر با ارزش‌های دفاع مقدس عزیز شدن، یعنی حتی الان هم این دو شهر همیشه رنگ و بوی شهدا رو دارن و همیشه حس قشنگی با آدم میدن. وقتی اصلا وارد این دو شهر میشید متوجه میشید که این دو شهر چقدر افتخار آفریدن، چقدر حال و هوای معنوی دارن و چقدر حرف دارن برای گفتن. امروز هم مستحضر هستید که پیکر مطهر صد شهید از شهدای دفاع مقدس که در مناطق عملیاتی جنوب عراق بر استان میسان و بصره تفحص شدن، ساعت 10 صبح از طریق آبراه بین المللی اروند وارد اسکله آبادان میشن، که البته الان که با شما صحبت میکنم من خودم توی این مراسم هستم، هنوز نرسیدن این عزیزان، ولی خب استقبال مردم واقعا پرشوره. یعنی من تقریبا ساعت 9 رسیدم اینجا به اسکله، توی محوطه اسکله ایستادم و لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت اضافه میشه. ساعت 9 که اومدم روی اون صندلیایی که اینجا چیده شده مردم نشسته بودن و چشم دوخته بودن به اروندرود خروشان، با چشم گریان بعضی از این عزیزان چشم دوختن و منتظر بودن که از چه سریعتر مراسم شروع بشه. و خب گفتم خدمتتون که لحظه لحظه به تعداد جمعیت اضافه شد و الان که دارم با شما صحبت میکنم این محوطه تقریبا مملو از جمعیت عاشقه. ما نمیتونیم زیاد نزدیک بشیم به سمت اسکله، فقط روبروش نشستیم ما مردم، ولی نیروهای نظامی الان روی اسکله آماده باش ایستادن، منتظرن تا پیکر شهدا رو تحویل بگیرن و یه مراسم پرشور و احساسی رو شاهد باشیم. مثل همین یکی دو ماه گذشته که در واقع استقبال کردیم از دو شهید 8 سال دفاع مقدس تو همین آبادان و چقدر مراسم احساسی رو من شاهد بودم، خودم تو مراسم بودم. امروز هم به همین صورته. و قبل از این که حالا ارتباط برقرار بشه، مراسم سنج و دمامزنی رو داشتیم و خدمتتون عرض بکنم که مسئولان لشکری کشوری هم خب همه تشریف آوردن، مردم آبادان پرشور تفیه به گردن و پرچم کشورمون رو به دست گرفتن و نشستن تا انشاءالله پیکر این عزیزان رو تحویل بگیرن و وداع بکنن با شهیدان 8 سال دفاع مقدس. در خدمتتون هستم.
خانم صالح‌پوریان، تعداد شهدا رو مشخصه چه تعدادی هستن؟
بله، 100 شهید هستن.
100
شهید هستن و این شهدا هم مربوط به عملیات های ولفجر، ولفجر مقدماتی البته، ولفجر 1، خیبر، کربلای 5، بیت المقدس 7 و تکای دشمن در سال 67. از کشور عراق دیگه دارن میان به سمت کشورمون، یعنی در واقع به آغوش میهن عزیزمون ایران برمیگردن. میدونم که خیلی از خانواده‌های شهدا الان چشم انتظارن که ممکنه فرزندشون بین این شهدا باشه و خب واقعا حس خیلی خوبیه. درسته حالا دردناکه برای خانواده‌های شهدا که بعد این همه انتظار، حالا درست خوشحالن که به آغوش کشورشون برمیگردن، ولی خب بازم سخته برای خانواده‌های شهدا، ولی حس خیلی خوبیه. الان هم که دارم با شما صحبت میکنم، بله، کشتی رو میبینم که علی پیکر این عزیزان با پرچم‌های مقدس، در واقع چند تا پرچم کشورمون از اول کشی تا آخر کشی مزین شده و پیکر این عزیزان هم رسید به ساحل. الان روبروی اسکله هستم و مردم همه سر پا ایستادن و چشم دوختن به این کشتی تا انشاءالله این عزیزان رو تحویل بگیرن. واقعا حس قشنگه، کاش شما اینجا بودید.
زنده باشید. خیلی متشکرم خانم صالح پوریان، واقعا خبر عجیبی بود که ما امروز شنیدیم که تعداد 100 شهید وارد ایران اسلامی میشن. امیدواریم که از طریق آزمایش های دی ان ای مشخص بشه این شهدا مربوط به کدام خانواده های منتظری هست که سال هاست و چند دهه هست منتظر پیکر شهداشون هستن.
انتظارم سخته واقعا.
بله، انتظار برای ما گفتنش خیلی آسونه، ولی برای یک مادر و یک پدر و یک خواهر و برادره که اینقدر چشم انتظار بوده بسیار سخت و دردناکه. خیلی متشکرم خانم صالح پوریان، به خدای بزرگ میسپاریمتون. التماس دعا،
محتاج دعا هستیم. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
مخاطبان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.
این مسئله در واقع روی کردی شد برای ما توی 10 سال گذشته که وقتی اسم کاربرد فناوری های نو می اومد می رفتیم به سمت ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و در واقع اون کار کردی که پارک های علم و فناوری میتونستن داشته باشن، اون مراکز استارتاپی ما میتونستن داشته باشند رو خودمون با دست خودمون نابود کردیم. این آن چیزی هستش که من به عنوان مقدمه که یه مقداری هم بلندتر از مؤخره شد گفتم بگم و سرآغاز بحث ما باشه برای کاربرد فناوری های نو و علوم دانش بنیان در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعیمون. آقای دکتر نورپور، شما الان به عنوان در واقع رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به عنوان یک قلب تپنده رصد علمی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ما دارید فعالیت میکنید. نوع استفاده ما از فناوری‌های نوین رو در حوزه محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرضم حضور شما که ببینید جناب علی خودتون به چند تا نکته خیلی اساسی و بنیادین که در واقع پایه و اساس مشکلات امروز کشور ما هست اشاره فرمود. بحث استارتاپ هست، بحث نگاه کمی به این حوزه که هی آمار می‌خوایم بدیم چند تا استارتاپ ایجاد کردیم، یا همینو در بحث دانش بنیان اشاره فرمودید، همین مشکل در دانش بنیان ما داریم که به دنبال افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان هستیم بدون اینکه به کیفیت این شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از محصولات این شرکت‌های دانش بنیان توجه داشته باشیم. و حتی یکم برگردیم عقب، اصلا ببینیم فلسفه دانش بنیان چی بود، یعنی تعریف هم از یه شرکت یا یک محصول دانش بنیان چی هست. میدونید یه تعریف اساسی است در این حوزه، متاسفانه ما خیلی راحت از کنارش گذشتیم. بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور هست در حال حاضر به صورت به طور ارزم بود شما که قطعی قابل انجام به دست شرکت دادن، یعنی راهکارش هم هست، حتی انجام شد ولی متاسفانه استفاده نمیشه. جالب قانونش هم هست، قانون حداکثری، قانون دانش بنیان، قانون جهش تولید، قانون جهش بنیان. همینطور هر چند ماه یه بار میبینیم سالهاست که این قوانین میاد ولی در عمل میبینیم خیلی راحت در سازمان ها در بدنه دولت قانون رو دور میزنن با یه حضور شما تبصره چیزی آوردن با یه اما اگر آوردن مسئول دانش بنیان هوا میکنن و میرن خرید خارجی، اصلا توجهی ندارن که ما امروز چرا ارزم حضور شما که تو همین 7-8 کمتر 6-7 سال گذشته ارز از 3000 تومان به 38000 تومان رسیده. ببینید یه بخشش روانی هست، یه بخشش مشکلات دولت در تامین ارزه، ولی بخش زیادش هم وابستگی کشور به وارداته در حوزه‌های مختلفی، بیشتر حوزه هایتک که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن اینا رو برطرف بکنن. و جالبه
دارن انجام میدن. نمونهش بسیاری مسائلی که شما در اخبار میبینید در همین 23 و اینا میارم، تا کار به اونجا نمیکشه مسئولین دست به کار نمیشن که مشکل اون شرکت حل کنه. این یک فاجعه بزرگیه، یعنی نشون میده ما عملا دنبال حل مشکلات نیستیم، بیشتر دنبال شویم، آمار ارائه کنیم، مثلا مثل همین که تعداد دیپلمای کشور مثلا چقدره، برای اینکه بگیم کشور از سطح سواد بالایی در جامعه بیرون ولی برخوردار. میدونید که طرحهای از چند سال گذشته شده اسمای مختلف امروز گذاشتن که آقا سری بیان دیپلم بدید. ببینید ما تا زمانی که احساس نیاز نکنیم، به این واقعیت نرسیم و لمسش نکنیم که نیاز داریم به توان داخل، به شرکت دانش بنیان، همین مسیر بیراه رو که اشاره فرمودید خواهیم رو همش دنبال عددسازی و آمارسازی و مثل خیلی از مقالات که ما در دانشگاه ها میدیم، میگیم تولید کننده علم اول منطقه هستیم. خب اگر تولید اول منطقه هستیم، بچه رو فندک پراید رو داریم الان وارد میکنیم وابد چینی. ببینید چطور میشه در دانشگاه، من خودم بالاشتم مکانیک هست درز میکنم، بهترین مقالات آیسته در حوزه مکانیک میدیم در جورنال های ارزم شما که دربی، ولی چطور عاجزیم از ساختن ساده ترین تجهیزاتی که مورد نیاز ضروری جامعه هست. پس نشون میده یه توانی هست، یه جای کار مشکل داره، حالا یا قوانین طوری طراحی نشدن که قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشن، یا مجریان ما خوب یاد گرفتن چجوری قوانین رو دور بزنن. نمونش همین آلودگی هوا که همین الان با درش درگیر هستیم. خب مدام مسئول میگن که دستگاه نداریم، گرونه، دستگاهی که خریدیم سالا پیش خرابه، تعمیر نمیشه. من خب این که الان راهکارش هم هست، الان شرکت خود دانشگاه تهران ما پارتل فرام داریم، دستگاه شرکتی که تخصصی در حوزه فقط پایش آلودگی هوا 11 محصول دانش بنیان داره که 6 تا این استراتژی که، یعنی میدونید استراتژی شدن کار بسیار سختیه، چون مشمول موافقت مالیات میشه، سختگیری بسیار زیادی موارد علمی داره. پس بسم الله خوش استفاده نمشکل تو چیه؟ شما اگه ورود کنید میفهمید اوج فاجعه رو و این ارزی که من دارم. متاسفانه هنوز این واقعیت رو درک نکردیم که بابا یکی از راه‌های کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، عدم وابستگی به واردات و استفاده از محصولات دانش بنیان. من یه مثال بزنم به شما، سال 82 بود یه شرکت نمیخواد آمبولانس بخره، ما هم یه سمینار در کیش برگزار کرد بود، شرکت عامل چهارم و واسطه ما رو دعوت کرد، یه شرکت هندی اومده بود اونجا کارشو پرزنت میکرد. این یادم نمیره قبل از اینکه صحبتشو پرزنتشو مطرح بکنه گفت من میدونم شما از ما نخواهید خرید، وضع مالی دولت شما، مردم شما خوبه، میرید و اسپرینتر بنز رو میخرید، ولی از هند تا اینجا اومدیم یک پیغام رو به شما ایرانی برسونیم، این که ما چگونه 1 میلیارد اندی جمعیت رو داریم اداره میکنیم، که این نمونه ای از محصول کشور ما تا پیچش هم خودمون تولید میکنیم. ببینید اینم یه خودکفایی، خودکفایی در شعار نمیشه. کنترل نرخ ارز، کنترل تورم، پایین آوردن نرخ ارز در شعار که نمیشه که. این باید الان شما دونه بدونه بیای ببینی مشکلات کشور چی هست، حساب کنی دنبال ارزا هست، اصلا نمیخواد دنبالش رو بگردی. من شرکت دانشگاه کلا توان ساخت داخل است. من این رو به عنوان کسی که در حوزه مختلف صنعت بودم، در صنایع مختلفی کار کردم، از نظر فناوری آشنایی نسبی دارم، عرض می‌کنم خدمتتون، به ظرفیت کشور آشنایی دارم، عرض می‌کنم به ندرت در ایران محصولی رو بهش برخورد خواهید کرد که نتونید در ایران درست کنید. نمیگم مطلقاً، کلمه مطلق به کار نمی‌برم، ولی میگم به ندرت. ولی متأسفانه این اتفاق الان نیفتاده. ما این همه تولید داخل خوبم داریم، البته بعضی ممکنه باز مثل همیشه مثال میزنم تو سر ما مثلا شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرین، میگن صنعت خودرو. بله صنعت خودرو دلیل داره به خاطر حمایت جامعه، چون دولتیه. من بحثم صنایع دولتی نیست، عرض من بخش خصوصی اگر میدون داده بشه، اگر تحریم‌های داخلی نداشته، من دارم، اگر اینکه میگم تحریم داخلی، من مثلا اگر لازم بشه بیارم برای شما نشون بدم مصادیق تحریم داخلی رو که علنا سازمانی ارگانی نهاد دولتی مثل کوه واسه جلوی محصول تولید داخل، علارغم این همه مشکلات وحشتناکی که امروز باش مواجهیم با ارز 38000 تومانی. ببینید ما اگر اعتماد بکنیم به بخش خصوصی، به شرکت‌های دانش بنیان و محصول داخلی، قطعا مشکلات مقابل حل. نمونش عرض کردم خدمتتون تو این بحث آلودگی هوا که همین امروز ما داریم، الان شما فکر کنید اگه بخواد دقیق اندازه‌گیری بشه چه وضعیت از آلودگی تهران خواهد گفت، که تو بحث پایش که ما ابزارشو داریم ولی استفاده نمیشه، متکی شدن به ابزارهایی که سالها پیش وارد شده، خراب، تعمیر نمیشه به هر دلیلی و از توان داخلی هم جالب استفاده نمیشه. ببینید در مورد بحث دانشمند که اشاره فرمودید، من یه نکته خدمت شما عرض کنم. اصلا فلسفه شرکت‌های دانش بنیان یا نالج بیس این بود که ما به جای اینکه ظرفیت علمی دانشگاه ها رو، ظرفیت تحقیقاتی اینا رو ببریم صرفا به سمت مقالات، مقالات آیستایی که میدیم و در نشریات مثلا دیگه تاپ ترین در انتشارات مجلات که تحت نظر انتشارات الزویر چاپ بشه که بعد همکار دیگه ایرانی ما مخاطره باید خدا تمام دلار بده از اونا بخره، به جای اینکه اون مسیر بره. حالا ما مخالفونم نیستید، خود منم مقاله میدم، کمم ندارم که فکر کنید مثلا با بحث مقاله مخالفم، ولی قرار برای بخش ظرفیت علمی کشور معطوف بشه به حل نیازهای کشور، یعنی اون دانشی که اون استاد داره، دانشجویی که داره، ببره به سمت تبدیل علم به فناوری یا تجاری سازی علم، بیاد محصول بسازه، محصولی که مورد نیاز کشور، وابسته به خارجه. ولی این اتفاق نیفتاده الان و میبینیم مثلا میلیه سازی ایکس میشه دانش بنیان. من نمیفهمم، من تو صنعت فولاد ما خود چه نوآوری چه کار بدی کرده که مثلا میشه دانش، یا مثلا یخچال سازی فلان میشه دانش بنیان. ببینید نشون میده مثل خیلی از دیگه از حوزه‌های کشور اون هدف اصلی رو ما گم کردیم، داریم میریم به بیراهه. ما در پارک علم و فناوری دانشگاه‌ها میریم، شما برید ببینید چند تا از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه‌ها مربوط به اساتیده، استاد هست رفته بیرون شرکت زده، به قدری قوانین مقررات مثلا یه طوری هست که هیچ انگیزه نداره بیاد توی دانشگاه، در حالی که پارک علم و فناوری دانشگاه‌ها مثل پارک علم و فناوری صنایع تو شرکت صنعتی جاشو تو صنایع برن اونجا، در دانشگاه‌ها قرار بر این بود مشابه یه بنچمارک از وزارت بهداشت کرده بودن، همونطوری که دانشگاه علوم پزشکی کنارش بیمارستان هست، اینا پارک علم و فناوریش اساتید برن اونجا شرکت تأسیس کنن، محافظ مالیات بشن، دانشجوری برن اونجا و اون شرکت‌ها در گام بعدی دانش بنیان بشن، بعد از طی مراحل رشدی بشن، حالا نوپاش، شکوفایی، رشدی، پسا رشدی، توسعه و این چیزا. ولی واقعیت اینه که میره مثلا پارک علم و فناوری دانشگاه موزم ایکس پفک سازی مثلا ایگرگ اونجا اومده دانش بنیان کرده، از لوگوی دانشگاه فلان استفاده کنه. ببینید ما نشون میده که هنوز باور ندارن در کشور مشکل داریم، در کشور نیاز به فناوری داریم، نیاز به علم داریم، نیاز به دانش داریم. و یعنی به اعتقاد من به عنوان کسی که در حوزه مختلف صنعت 20 و اندی ساله بودم، عرضم به حضور شما که پروژه‌های پژوهشی، اجرایی، فناوری، مدیریتی در همه حوزه، من اعتقاد دارم امروز نیاز به این میزان از ارز نداریم. کشور تاب‌آوریش بسیار بالا باید در حوزه فناوری و در تولید باید باشه. ما نمونه از اینا در صنایع میره، شما در صنعت لوازم خانگی کاری ندارم، یه مقدار اونجا هم اونجور که باید دولت اون نقش مدیریت خودش ایفا نکرده، وگرنه ما خیلی وضعمون بهتر از اینه که الحمدلله هم هست. الان شما صنعت لوازم خانگی ببینید، ما یه دونه تقریبا برند دولتی نداریم. ببینید داشتیم، همه ورشکست شدن درست یا غلط، ولی امروز بخش خصوصی داره اداره میکنه کشور، ولی در صنعت خودرو نداریم چون دولتیه، چون خیالش راحته، مدیر دولتی میدونه که هیچ انگیزه ای نداره برای بلند مدت خوش برنامه‌ریزی بکنه، میدونه یه چند سالی ممکنه شب بیاد زنگ بزنه فردا خدافظ. در حوزه دولتی من کاری ندارم. بعضی دوستان خیلی وقتا ما در ارگان‌ها و اینا صحبت می‌کنیم، میگن آقا شما این همه حمایت از خودروشو چی شد؟ آقا اون که آخه چه ظرف قیاسیه، اون که از بنیان غلطه، قرار بود اصلا چه اجرا بشه، واگذار بشن این بساط مثل زالو که ببیشی بعضی از شرکت‌ها پشت اینا قایم شدن. حالا بعضی البته همه رو نمیگم، قطعه سازی اسمشون تازه قطعه سازی وارسانده قطعه بی کیفیتی چینیان، اونو من کاری ندارم. من عرضم در مورد بخش فناوری و بخش تولید خصوصی کشوره که قانونش هم داریم، عرضم شما که بارها هم تاکید شده، ولی در عمل ما میبینیم همچنان اون وابستگی هست. متاسفانه عرض میکنم خیلی از اتفاقات، ببینید الان موزل آلودگی هوا رو مدستی هم به خاطر تکثر کانون‌های تصمیم‌گیری، ما در گام اولش که اندازه‌گیری مشکل داریم، در حالی که این موضوعی که حل شده. متأسفانه خیلی جا ما میشینیم میگن آقا قابل حله. چی قابل حله؟ مگه کشورهای نمیگن پیشرفته؟ مگه مکزیکوستی که آلاینده‌ترین پایتخت دنیا بود در عرض یه برنامه 8 ساله مگه نشد جزء پایتخت‌ترین پایتخت‌های دنیا؟ و چطور ما در ایران نمیتونیم؟ علتش اینه که ما عرض کردم تو پله اول هنوز تصمیم‌گیری این که بالاخره متولی آلودگی مدیر چیه؟ آیا وقتی آلودگی هوا داریم رئیس مجلس شهر تهران باید بیاد صحبت کنه یا استاندار بیاد صحبت کنه. این خیلی حرفه. اینه که عرضم به حضور شما که ما در بخش‌های مختلف مشکلات داریم. یکی از مشکلات بحث قوانین هست، یکی از مشکلات بحث
حالا من توی یه بخشی حداقل در حوزه محیط زیست با شما بحث دارم آقای دکتر نورپور. بله. اجازه بدید صحبت آقای سلیمانی رو در مورد همین بحثی که من آغاز کردم بشنویم. آقای سلیمانی خدمت شماییم.
سلام مجدد، منم در خدمتتون هستم. ضمن عرض احترام به خدمت شما و همینطور مهمان عزیزم آقای دکتر نورپور و به نوعی حالا سه گذاشتن رو بخشی از فرمایشات ایشون و حالا رو بخشی از فرمایشات ایشون هم حالا یه مقداری نقد دارم. کلیات موضوع کلیاتی هستش که خب ما خودمون هممون بهش هم اذعان داریم، هم پذیرفتیم، هم میدونیم. واقعیت این قضیه این هستش که اگر اجازه بدیم من اینجا یک تفکیک قائل بشم بین اون بحثی که حالا تحت عنوان دانش بنیان داره مطرح میشه و خود بحث منابع طبیعی یا بحث محیط زیست. واقعیت این هستش که امروز یکی از مشکلات ما همین بحثایی که مطرح کردن، بحث تحریم، عرض نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که عدم اعتقاد و عدم به قول معروف باور واقعی به این که این مراکز دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و فناوری نمیدونم مرکز رشد و قصه‌الاغاز چقدر میتونه بار برداره، واقعیتش این هستش که امروز اینها اومده خودش هم به عنوان یک کلافه سردرگم به وجود اومده، یعنی کلافه سردرگم شده. اما این رو فراموش نکنیم، در نهایت من از اون بخش فرمایشات آخری آقای نورپور هم وام میگیرم، در نهایت بحثی که میاد بحث دانش بنیان مطرح میشه، میگه آقا اون مباحثی رو که بیشتر بار علمی داره بیاریم اینها رو عملیاتی اجرایی بکنیم و به نوعی تجاریش بکنیم و ببریم در بحث استفاده. نکته بعدی فراموش نکنیم، اگر سیلیکون ولی رو تأسیس کردن، اگر مراکز این چنین رو کشورهای دیگه چه هند چه چین حتی کره حتی فیلیپین حتی تایلند، من این مثالهایی رو میزنم، خیلی دنبال کشورهای توسعه یافته هم نمیرم، اینها مطرحش کردن و به وجود آوردن، نیومدن دیگر تعاملات خودشون رو از بین ببرن و بگن این مراکز فناوری، این مراکز دانش بنیان فقط و فقط اینها میتونن ما رو در همه موارد خودکفا بکنن، دقت بفرمایید، و در نهایت همه نیازهای ما رو برآورده بکنن. این رو داشته باشیم. نکته بعدی در ارتباط با بحث خاص منابع طبیعی و محیط زیست، واقعیت قضیه این هستش که امروز اولویت‌های ما در ارتباط با مباحث محیط زیستی، در ارتباط با مباحث منابع طبیعی، واقعیتش حالا خودم به عنوان آدمی که تو سیستم بدنه دولت هستم، به عنوان یک دولتی در ساختار دولت ما صحبت‌هاش خیلی به میومد، اجازه بدید رو خیلی بی‌پرده عرض بکنم، واقعیتش اولویت درجه چندم، هنوز این اول به عنوان یک اولویت درجه یک شناخته نشده. ما انواع مشکلاتی که تو تالاب‌هامون اتفاق افتاده، تو آلودگی شهرامون اتفاق افتاده، مشکلاتی که به لحاظ تغییر کاربری اراضی حالا با فراز و فرودهای مختلف با شدت و ضعف‌های مختلف در عرصه‌های منابع طبیعی کشور اتفاق افتاده و داره باز میفته، ولی هنوز این موضوع اولویت درجه یک ما نشده، در صورتی که واقعا اولویت درجه یک ما بوده. هنوز این نشده که ما بدونیم که آقا امنیت زیستی داره امنیت ملی ما رو در دست شما قرار میده. اینها مواردی هستش که باید بیاد و در نهایت ما یک ساختار ارزیابی مناسب داشته باشیم، باید به سمت و سوی بریم که بتونیم این عرصه ها رو با چشم باز ببینیم و رصد بکنیم واقعا چقدر این اتفاق افتاده. مراکزی مثل مراکز خود ما، مثل سازمان مطبوع خود ما چقدر بضاعت داره، مگه چقدر امکانات در اختیارش هستش که بتونه این کار رو انجام بده و در نهایت اون ساختاره اجتماعی، اون سرمایه های اجتماعی مملکت، یعنی مردم این مملکت که باید تو این قضیه همیشه پشتیبان و پشتوانه باشن، چقدر تو این قضیه به عنوان ابزار و پشتکار و پشتوانه قرار گرفتن و دارن ازشون به نفع مطلوب استفاده میشه. ساختارهای دانش بنیانی چقدر از فرایند های تک خارج شدن، تو فرایندهای اجتماعی وارد شدن. ببینید ما واقعیتش این هستش که خیلی
عذرخواهی میکنم آقای سلیمانی، من توی یه بخشی از این صحبت شما با شما مخالفم، حالا در واقع
اشکال نداره، هیچ اشکال
آره داریم با هم بحث میکنیم دیگه.
آره واقعیتش این هستش که چقدر این به قول مباحث اجتماعی دانش بنیان وارد شده و به قول معروف این سرمایه های اجتماعی رو
اصلا بحثم با شما یه مقداری فراتر از اینه. چرا فراتر از اینه؟ معتقدم خیلی از این مواردی که امروز ما به عنوان شرکت‌های دانش بنیان می‌شناسیم،
بله،
شرکت دانش بنیان نیستن. یه بارم